نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 266 سطر 8 18 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآت الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك صل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به العماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأحوال وأحرزت به من الأحوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووسيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. بحث در فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ذیل مبحث نسخ وجوب بود. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که وجوب و استحباب اینها تباین عرفی داشته و در نگاه عقل تفاوت به شدت و ضعف دارن و از این جهت ما نمیتونیم استصحاب کلی قسم سوم رو جاری کنیم و مستفاد از کلام ایشون این هست که اگر میان وجوب و استحباب تباین عرفی نمی بود اینجا استصحاب درست خواهد بود و تام خواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه خودشون تعلیقه 136 دو تا مطلب رو دارن. مطلب اول این بود که شما ای آخون فرمودید که وجوب و استحباب تباین عرفی داشته و تفاوت به شدت و ضعف دارن در نگاه عقل. ایشون فرمودن که مرحوم حق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که ما یا باید فتوا بدیم که وجوب و استحباب تباین عقلی و عرفی دارن، یا باید فتوا بدیم که نه تباین عقلی دارن و نه تباین عرفی. این که ما بگیم تباین عرفی دارن و تفاوت به شدت و ضعف در نگاه عقل دارن، این خلط میان دو مبنا هست و اون دو مبنا این بود که یا ما قائل میشیم که وجوب و استحباب امر انتزاعی باشن که این یعنی بگیم بعث وجوبی و بعث استحبابی امر انتزاعی و اعتباری و عقلایی باشن که منشأ انتزاعشون انشاء بدائی جعل دائی باشه. انشاء بدائی جعل دائی اگر منبعث از مصلحت لزومیه شد، خب اینجا وجوب انتزاع میشه. اگر منبعث از مصلحت غیر لزومیه شد، اینجا استحباب انتزاع میشه. خب ایشون این مطلب رو دارن که پس اگر ما این مبنا رو داشتیم، اینجا باید فتوای به تباین عرفی و عقلی وجوب استحباب. چه اینکه اگر ما اون مبنای دیگر رو داشتیم، وجوب و استحباب رو اون اراده حتمی و ندبیه تفسیر کردیم، اینجا نه تباین عقلی دارن و نه تباین عرفی. پس اینجا این یک خلطی در کلام مرحوم آخون رحمت الله علیه صورت گرفته. این یک نکته که ایشون مستقی میشه. و اما نکته دوم نسبت به اون استصحاب هست. اگر ما این مبنا رو داشتیم که استصحاب جعل حکم مماثل هست، خب طبیعتاً نمیتونیم با این مبنا که وجوب اون امر نفسانی باشه ما استصحاب رو داشته باشیم. بله اگر این اراده که ما وجوب رو به اراده تفسیر کردیم دارای اثر شرعی باشه و ترتبش شرعی باشه، اینجا ما میتونیم اثر شرعی رو مترتب کنیم. ولی خب اون بعثی که از این اراده تشدیعیمون بعث میشه بر اساس فرمایشات ایشون در همین جلد دو در مثل صفحه 76 این بس این جعل داعی، این از باب ترتب معلول بر علت هست و ترتب معلول بر علت این ترتبش یک ترتب عقلی گرچه ذات مترتب شرعی باشه. بنابراین فرمودن که فلیسل بعث بالاضافت الالاراده کل حکم بالاضافت الاموضوعه. پس این بعث گرچه خودش امر شرعی است، البته وجوب نیست چون وجوب رو اون اراده گرفتیم، صفت نفسانی گرفتیم، این بعث امر شرعی است، ترتبش بر اون اراده ترتبش عقلی است و از باب ترتب معلول بر علت هست که ترتب عقلی هست. بنابراین مجالی برای استصحاب نیست. اینجا ممکنه کسی اینجور از این کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه جواب بده و اون این هست که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث استصحاب ذیل مبحث اصل مثبت دو سه مورد از مستثنیات اصل مثبت را دارن، یعنی اونجایی که اثر برای شیء دیگر هست غیر از مستصحب ولی با این استصحاب اثری که برای شیء دیگر هست این اثر ثابت میشه. یکی از اون مستثنیاتی که مرحوم آخوند فرمودند و قائل به اجرای استصحاب در او بودند نسبت به متضایفان هست. خب ابوت و بنوت اینها متضایفان هستند. اگر ما اومدیم استصحاب ابوت زید برای عمر رو داشتیم، اثری که برای بنوت عمر نسبت به زید هست اون اثر شرعی رو بار میکنیم. این فرمایشیه که مرحوم آخوند در کفایه دارند. فرمایند که گاهی اوقات چنین هستش که دو شی چنان با هم تلازم و ملازمه دارند که اثر احدهما اثر کلاهما به حساب میاد. اینجا اگر شخص یقین به احدهما داشت و اثر رو بر دیگری بار نکرد اینجا نقض یقین به شک صدق میکنه. قسمتی از عبارت ایشون رو بخونم چون دارن که نعم لا یبعد تو بحث اصل مثبت ترتیب و خصوص ما کان منها محسوبا به نظر العرفه من آثار نفسه، این یک مورد، کما لا یبعد ترتیب و ما کان به وساطت ما لا یمکن تفکیک عرفا بینه و بین المستصحب تنزیلا، این دو مورد. مورد سوم اینجاست که او به واسطت اثری است که برای خود مستصحب نیست بلکه به واسطه چیست؟ به وساطت ما شیئی است که لأجل وضوح لزومه له او ملازمته معه به مثابت اد اثره اثرا لهما. این اثر برای شیء است که لازمه مستصحبه یا ملازم با مستصحب هست به مثابت به گونه ای که عد اثره اثر عهد المتضایفین اثرا لهما. فان در اینجا عدم ترتیب مثل حاضر اثر علیه، اگر این اثر را بر اون شی بر اون مضایف دیگر بار نکنیم، یکون نقضا لیقین بشک، نقض یقین بشکه. اگر با استصحاب ابوت زید اثر رو اثر شرعی بلوت رو بار نکنیم، اینجا عرفان میگن آقا شما نقض یقین به ابوت کردی، اثر برای بلوته، ولی میگه با یقین به ابوت اثری که برای بلوت هست اون اثر شرعی رو هم باید مترتب کنیم. این یکی از مواردی است که مرحوم آخوند داره، این متن مرحوم آخوند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم در جلد 5 همین نهایت الدرایه صفحه 190 تعلیقه 89 اونجا دارند که قد الحق المصنف قدس سره به صورت خفاء الواسطه صورتین اخریین، دو صورت ثانیت ما که حالا صورت اول کارن، صورت دوم که محل بحثه. ما اذا کان مورد تعبد الاستصحابی من الامور المتضایفه، پس با استصحاب مکلف متعبد به احد المتضایفین میشه، تعبد به احد المتضایفین همانا و ترتیب اثر شرعی بر متضایف دیگر هم همان. ما اذا کان مورد تعبد الاستصحابی موردش من الامور المتضایفه، فانه و ان لم یکن علیتا بین المتضایفین من حیث التضایف، از حیث تضایف خب علیتی نیست، لکن نهما ولی این متضایفین فی نظر العرفه کواحد زی وجهین، مثل یک امر واحد هست زو وجه داره، دو وجه داره، دو تا عنوان. فاسهر احد الوجهین فی نظرهم اثر الوجه الاخر، اثر یکی از دو وجه در نگاه عرفی اثر وجه دیگره. این که شارع مقدس در کلام خودش اومده اثری رو برای بنوت امر نسبت به زید بار کرده، در واقع اثر رو برای اون امر واحد زوجه که زوجهین باشه بار کرده. اون امر واحد امر واحدی است که یک شی رابطه بین زید و امر هست که این رابطه دارای دو وجه ابوت و بنوت. حالا در لسان دلیل اثر بر بنوت باره، مورد استصحاب تعبد استصحابی بفهم ابوت، اینجا اثر رو بار میکنیم، اشکال نداره. فاثر و احد الوجهین فی نظرهم اثر الوجه الاخر، چطور؟ من حیث ان مورد الاثر و موضوع اثر در نگاه عرف ذالک الواحد هست الذی له وجهان، دو وجه رتب علی احد وجهی در لسان دلیل اثران شرعی، فما هو موضوع الاثر عرفن، پس موضوع اثر در نگاه عرف اوسع هست من ما هو موضوعه دلیلن، بر اساس لسان دلیل میبینیم موضوع دلیل خصوص اون بنوت امر برای زیده، اما در نگاه عرفی اون زو وجهین اون شیئی که دارای دو وجه هست اون رابطه هست. اینجا ثمره این دو مبنا روشن میشه، مبنایی که در رسائل داشتید آخرای استصحاب، در استصحاب کفایی دارید که معیار در تشخیص موضوع دلیل آیا عقل است، لسان دلیل هست یا عرف. ما اگر لسان دلیل رو مثلا نگاه کنیم، میبینیم که بله این لسان دلیل اثر رو بر بنوت بار کرده. دست عرف میدیم، عرف میگه اثر برای اون اعم هست، به ما هو اوسع اینجا. بنابراین حالا که اثر در نگاه عرف موضوعش اعم شد و اوسع شد، فتعبد به احد الوجهین، تعبد استصحابی، این تعبد یعنی تعبد استصحابی که دو سه سطح قبل داشت، از تعبد الاستصحابی، فتعبد به احد الوجهین تعبدون بالآخر للاتحاد، به خاطر اون امر واحد، اون اتحادی که هست، موضوع احد الوجهین موضوع دیگری هم هست. یعنی وقتی اون دلیل رو ما دست عرف میدیم، عرف اصلا میگه موضوع اون احد الوجهین نیست، ما هو اوسع هست. تعبد تعبیرشون دقیقه، فتعبد به احد الوجهین تعبدون بالآخر هست لل اتحاد، به خاطر اتحادی که میان این دو وجه هست. در واقع موضوع یک امر واحدی است که زو وجهینه. از اول در نگاه عرف این هست، اثر رفته برای اون امر واحد، پس تعبد اینجا تعبد داشته باشیم، در واقع تعبد اون امر واحد داریم، به دیگری هم داریم. لا مستلزم لتعبد آخر للاستلزام، سخن از استلزام تعبده نیست. اینطور نیست که اگر به مقتضای استصحاب متعبد به الف شدم، به مقتضای استصحاب تعبد به ب هم میشم. نه، قد اثره اثرا لهما، از اول وقتی من دارم متعبد به الف میشم، در واقع دارم متعبد به اعم از الف و ب میشم، پس اون اثر بار، اثری که برای الف هست، برای مثلا بنوت هست، در واقع برای اعم از ابوت و بنوته، پس تعبد به اون اثر، تعبد به اثر یک امر اعم هست، نه اینکه دو تا تعبد باشه، استلزام باشه. خب این حالا مطلبی که ایشون اون که دارن، عبارت ایشون. حالا مستشکل دخل مقدر ما در مقام هم همین حرف رو میزنه و میگه که خب قبول، شما گفتید اراده و بعث که همون جعل دایی باشه، اینها علت و معلولان. گفتید اگر بعث رو در نظر بگیریم، بعث میتونه اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعیش جعل مماثله. خب ما میگیم تعبد به علت داریم، تعبد به علیت داریم، با تعبد به علیت اثری که برای معلول هست و معلولیت هست رو بار میکنیم. ما در زمان سابق یک اراده‌ای داشتیم، این علت، این اراده یک معلولی داشت، اون بعث و جعل دائی، چون در زمان سابق وجوب داشتیم. حالا این وجوب نسخ شد، قبول، ما بیایم اراده که اگر استحباب ثابت باشه، اراده که تفاوتش به شدت و ضعف هست، ما تعبد به اراده رو داریم، تعبد استصحابی به اراده رو داریم، تعبد به استصحابی موجب میشه اثری که برای اون بعث هست و اون اثر رو بار کنیم. اون اثر چیه؟ جعل مماثل باشه، او رو بار کنیم، چون بعث اون جعل دائی یک اثر شرعی داره که اندش شک ما جعل مماثل، اگه اندش شک فی البقا جعل مماثل بشه، خب ما بیایی اون جعل مواصل داشته باشیم، این چه اشکال داره؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفهمن این حرفا درسته، اما مشکل اینجاست که ما اون چیزی که داشتیم در زمان سابق عنوان علیت و عنوان معلولیت نبود، ذات اراده و ذات بحث داشتیم. ذات و اراده و ذات بحث که اینها متضایفین نیستن. اگر در زمان سابق عنوان علیت رو داشتیم، خب ما تعبد استصحابی داریم به اون علیت و میایم اثری که برای معلولیت هست و اثر شرعی رو بار میکنیم. بله، ولی ما که در زمان سابق عنوان علیت و معلولیت رو نداریم، ما در زمان سابق ذات اراده و ذات بحث رو داریم. میفرمان که بله، و عنوان العلیت و عنوان المعلولیه و عنوان العلیت و عنوان المعلولیه، عنوان علیت و عنوان معلولیت، و ان کانا متضایفین، اگرچه علیت و معلولیت اینها متضایفین هستن. حالا یک بحثی تو حکمت هست، تضایف حقیقی یا تضایف مشهوری. حالا ما علیت و معلولیت میگیریم که اینها تضایفشون تضایف حقیقی باشه. علت و عنوان، علت و عنوان معلول میشه تضایف مشهوری. اینها و این کانا متضایفن به تضایف حقیقی، و یسه ها اندت تعبد به احده ما ترتیب الاثر علی الاخر، که در متضایفین در رأی مرحوم آخوند، این یسه ها، یعنی یسه ها اندل آخوند، ایشون اشکال کرده. حالا هاشی ایشون هم نقل میشه در همون جلد 5 انشاءالله. و یسه ها در نگاه آخوند اندت تعبد به احده ما، اندت تعبد یعنی تعبد استصحابی، همونطور که در جلد 5 ایشون داشتن صفحه 190، تعبد یعنی تعبد استصحابی. و یصح و اندت تعبد به عهده ما، که علت باشه، که همون اراده باشه، علیت عنوان علیت باشه، ترتیب الاثر علی الاخر، مترتب کردن اثر بر دیگری بر معلولیت، که اثر اینجا چی باشه؟ اینجور تقدیم شد که بگیم اثر اون جعل مماثل باشه، چون دو سه سطر قبل فرمودن که بله حکم به معنی الاول این فنه المجعول القابل جعل مماثله، جعل مماثل نسبت به او معنا داره. البته فرض الان اینه که ما او رو دیگه وجوب نمیدونیم، اون بحث اون جعل دایی رو وجوب ندونیم. بله، الا حرف درست هست، الا ان ذات الارادت والبعث، خود اراده و بحث، نه عنوان علیت و معلولیت، لیسا متضایفن، اینها که متضایف نیستن. حتی یکون و تعبد به عهده ما تعبدن بالآخر، تعبد به یکی، تعبد به دیگری و به اثر دیگری باشه. و ما اون چیزی که در زمان سابق داریم ذات اراده و بحثه، ذات اراده و بحثه. خود بحث هم اینو هم تقدیم کنیم محضرتون، که خود بحث اون انشاء به دایی، جعل دایی که وجوب باشه، المنبعثن مصدرت لزومیه، حالا فرض اینه که وجوب رو به اراده تفسیر کردیم، اراده حتمیه، حالا این معلولش که این جعل دایی باشه، اینم که یقین به ارتفاعش داریم، میدونیم این رفته با نسخ وجوب از بین میره، اینجور خود بحث که یقین نداریم تا مجرای استصحاب بشه. اینو هم اضافه بفرمایید. بله، الا ان ذات الاراده والبعث، پس خود بعث رو اگر نگاه کنیم یقین به ارتفاع داریم، ذات اراده رو نگاه کنیم مجالی برای استصحاب نیست. متعقن سابق هست ولی مجالی برای استصحاب نیست، به مقتضای اشکالاتی که ایشون فرمودند. ایشون در جلد 5 صفحه 190 در ادامه این استصحاب رو مورد خدشه قرار میدن، میفرمایند که و اما ثانیه، این صورت دوم از اون دو صورت که همین متضایفه ماشه، درست نیست به جهت اینکه فلان المتضایفین متکافئان قوتا و فعلا خارجا و علما،
اگر یقین سابق به ابوت هست، یقین سابق به بنوت هم هست. پس همچنان که ابوت رو میتونم استصحاب کنم، بنوت رو هم میتونم استصحاب کنم. خود اون بنوت، خود اون ابوت، هر یک میتونه استصحاب بشه. چرا ما فقط ابوت رو استصحاب کنیم بعد اثر رو بر دیگری بار کنیم؟ پس اگر متضایفین رو میخوایم نگاه کنیم که وضعیت اینه، و اما ذات المتضایفین، ذات متضایفین رو بخوایم بگیریم، خب اون که از تضایف خارجه، تفکیک میان اینها هم صحیحه. و اما ثانیه، آخه وقتی ایشون دو صورت رو فرمود، قد الحق المصنف قدس سره به صورت خفاء الواسطه صورتین اخریین، دو صورت رو فرمود و تحقیق عدم و خلوص کلت صورتین، یعنی شوب الاشکال، اینها خالی از شوب اشکال نیستن. و اما ثانیتو فلان المتضایفین، اگه متضایفین رو میخوایم نگاه کنیم با عنوان تضایف، اینها متکافئان قوتن و فعلا خارجن و علمن، فما الیقین بالعبوت الفعلیت سابقن یکونو علا یقین من البنوت الفعلیت سابقن، فنفس الوجه الاخر مورد تعبد. همچنان که عبوت میتونه مورد تعبد باشه، خب بنوت هم میتونه مورد تعبد باشه، بنوت رو استثنا کنیم. و اما ذات المتضایفین، یعنی ذات الاب والابن، نه با عنوان اب و ابن، ذات زید و عمرو، فیمکن التفکیک بینهما فی الیقین، بله نسبت به یقین، بله در ناحیه یقین من میتونم یقین به زید داشته باشم به وجود زید، ولی یقین به عمرو نداشته باشم. بله اگر یقین به زید اب کردم، یقین به عمرو ابن هم دارم، الا انهما غیر متضایفین، فما یکون بینهما تضایف لا تفکیک بینهما فی الیقین و شک، در هر دو مجرای استصحاب هست. و ما یمکن تفکیک بینهما فی الیقین و شک لا تضایف بینهما، این هم از این مطلب. خب بحث در این بود که همونطور که تقدیم شد، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به این کلام مرحوم آخوند در وجوب و استحباب دو تا نکته رو داشتن. یک نکته خب خلط میان امر انتزاعی و کیف نفسانی بود، نکته دوم در استصحاب بود. تقدیم شد که در استصحاب دو تا مبنا مطرحه. یک مبنا، مبنای مرحوم آخوند هست که بگیم استصحاب جعل حکم مماثل هست. خب بنابراین که استصحاب رو جعل حکم مماثل بگیریم، وجوب رو هم به اراده نفسی و امر نفسانی تفسیر کنیم، خب اینجا مجالی برای استصحاب او نیست. اما اگر مبنا رو در استصحاب عوض کنیم، یعنی وجوب رو به همون اراده حتمیه تفسیر کنیم ولی مبنا در استصحاب این باشه، استصحاب برای تنجیز واقع نه جعل حکم مماثل، اینجا استصحاب اراده صحیحه. چرا؟ به جهت اینکه همچنان که یقین به این اراده در زمان سابق منجز بود، حدوثاً به حکم استصحاب هم این یقین سابق به حکم استصحاب منجز هست بقاء. میفرماد نعم لو کان دلیل الاستصحاب لتنجیز الواقع. معنای تنجیز واقع این هست که همون یقینی که در زمان سابق منجز بود و حدوثاً، همون یقین سابق منجز باشد بقاءً. اینو میشمیان مبنای تنجیز واقع. میفرمان نه لو کان دلیل الاستصحاب لتنجیز الواقع، اگر دلیل استصحاب برای تنجیز واقع باشد
و همان یقینی که در زمان سابق حدوثاً منجز بود او رو بقاءاً منجزش کنه، لا لجعل الحکم المواصل، بله، و وجوب رو هم به معنای اراده بگیریم، صح است اصحاب الاراده، لأن الیقین بها کما یکون منجزاً لها حدوثاً. چرا که یقین به اون اراده در زمان سابق همچنان که منجز اون اراده بود حدوثاً، یکون و همون یقین به حکم استصحاب منجز اراده هست بقا، اون وقت می فرماید که این تنجیز خب آیا حدوثاً معقول هست یا نه؟ بله حدوثاً معقوله. حالا از دلیل استصحاب اثباتاً استفاده میشه امران آخر، اما این تنجیز اراده، این تنجیز اراده بگیم که اراده مولا منجز باشه هم حدوثاً و بقاءاً، این معقول هست. و تنجیز الارادته، این تنجیز الاراده مصدر مجهوله، یعنی تنجیز الیقین الاراده حدوثاً و بقاءاً، و عطف تفسیری و ترتب استحقاق العقوبه على مخالفتها على تقدیر مصادفتها، که معنای تنجیز هم این هست که اگر شخص مخالفت کرد و اتفاقاً اون یقین مصادف با واقع در اومد، اینجا مستحق عقاب هست، این تنجیز امر معقول است. اگر ادله استصحاب ظهور در این معنا داشته باشه اخذ به او میکنیم، اگر نداشته باشه خب مطلب آخر. بنابراین اگر مرحوم آخون مبنای خودشون رو در باب استصحاب عوض کنن، بله اینجا میتونیم دست از تباین عرفی برداریم و استصحاب رو جاری بدونیم، منتها با این درد سرهایی که ایشون زحمت کشیدن. و این تعلیقه 136 حقا و انصافا یک تعلیقه پربرکت، عنیق و مبارکی بود. رحمت الله علیهما، الحمد لله رب العالمین.